أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين الحجة القائم المهدي، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه به پیشگاه مطهر خاتم النبیین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم صلوات تقدیم بفرمایید.
اللهم صل على محمد و محمد عجل.
آخرین شب جمعه ماه صفر سال 1444 هجری قمری هستیم. مجالس آخر ماه صفر عمدتاً برای عزاداری وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم تشکیل میشه، که در 28 صفر شهادت اون حضرت، و واقعاً جفاست اگر ما تو این چند شبی که اگه خدا توفیق بده از امشب تا آخر تا شب آخر ما با محوریت خاتم الانبیا بحثمون شکل نگیره، واقعا جفاست به اون حضرت. لذا بحثی که میخوام خدمت رو مطرح بکنیم در حول و حوش آیه شریفه قرآن کریم، خطاب خدای متعال خطاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، که میفرماید انک لعلی خلق عظیم. این خیلی از نظر عبارت کوتاه این آیه، ولی خیلی پر مغز و عمیقه. انک لعلی خلق عظیم، پیامبر تو خلق عظیمی داری. ما واقعا هیچ کسی رو نداریم به اندازه پیامبر اکرم به گردن ما حق داشته باشن. اینم تو روایات هم داریم، بیشترین حق رو تو مخلوقات پیامبر اکرم به گردن ما دارن، به خاطر اینکه اسلام رو برای ما آوردن. حالا این حدیث رو برای شما میخونم ببینید چقدر واقعا ما الان جامعهمون هم فردی و هم اجتماعی بسیار بسیار نیاز داریم به اینکه شناختمون رو از اون چی که پیامبر آورده عمیق تر بکنیم. امام صادق علیه السلام ذیل همین آیه‌ای که خوندم انک لعلی خلق عظیم میفرمان کان فی ما خاطب الله نبیه انقال، اون در اون چه که خدای متعال خطاب کرد نبیش رو فرمود یا محمد صلی الله علیه و آله انک لعلی خلق عظیم. حالا تفسیر امام صادق علیه السلام چیه از انک لعلی خلق عظیم؟ دو تا واژه است، یک از سخا، دو و حسن الخلق. یعنی ای پیامبر تو اخلاق بزرگی داری، اون اخلاق بزرگ چیه؟ یکی سخاوته، یکی حسن خلقه. خب ببینید ما آیا اهمیت اینها رو توجه داریم یا نداریم؟ ممکنه با این برخورد بکنیم بگیم خب حالا سخاوت هم یه مثلا کمالیست دیگه، حالا کسی داشته باشه خوش به حالش، نداشتم خیلی به دینش لطمه نمیخوره. خیلی اینجوری فکر میکنن و همچنین حسن خلق هم شاید اینجوری فکر کنن که اگه کسی حسن خلق نداشت خب حالا نمازش میخونه، روزش میگیره، احکامش داره عمل میکنه دیگه. ما توجه نمی کنیم که واقعا اینا ریشه و پایه دینداریه. حالا این حدیث رو ببینید، ان الله، این از امام صادق علیه السلام، ان الله تبارک و تعالی رضی لکم الاسلام دینا، خدای تبارک و تعالی اسلام رو به عنوان دین بر شما پسندید. ما هممون هم این آیه رو حفظیم دیگه، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، افتخارم میکنیم به اینکه ما مسلمانیم. خب حالا این حق دین اسلام رو میخوایم ادا بکنیم. چجوری ادا بکنیم؟ من خودم چند سال قبل که این حدیث اول بار دیدم واقعا برام خیلی عجیب بود، چون اینجوری آدم فکر نمیکنه، خیلی هم اینجوری فکر نمیکنه. میفرمان رضی لکم الاسلام دینا فاحسنوا صحبته به سخاء و حسن الخلق. احسنوا صحبته، صحبت یعنی همنشینی، همون مصاحبت. همنشینی با چی؟ با اسلام. خدای تبارک و تعالی اسلام رو به عنوان دین برای شما پسندید، حالا بیاین با این اسلامی که خدا برای شما به عنوان دین قرار داده خوش، در واقع خوش مصاحبت باشین، همنشین خوبی باشین برای اسلام. به چه وسیله؟ به وسیله سخا و حسن خلق، با این دوتا، همون دوتایی که زیل اون آیه امام صادق فرموده اینجا فرموده. صحبت اسلامه ها، یعنی اگه بخواد اسلام پیاده بشه، اسلام حقش ادا بشه و ما جفا نکرده باشیم به اسلام و به پیامبر که حق عظیم به گردن ما دارن یا بزرگترین حق دارن، بعد چیکار کنیم؟ و این دوتا رو جدی بگیریم. این اهمیت این قصه رو آدم وقتی میفهمه که بد اخلاقی و بی اخلاقی رو اون وقت ببینه. اخلاق برخلاف اونی که گاهی تصور میشه یه چیز مثلا تفننیه، گاهی تصور میشه که اخلاق مثلا مثل یه ساختمونی که میسازن، بعد حالا مثلا پیاشو گذاشتن، بعد سفکاریش هم انجام شده، بعد رفته بالا، همه ساختمان هم درست شده و معماریش تکمیل و عرض به خدمتتون، حالا رسیده به این که مثلا میخوایم چیزهای زینتی خونه رو مثلا انتخاب بکنیم. بعضی فهم کنه اخلاق همون تشریفات خونه است، همون تجملات، مثلا مثل تجملات برای خونه میمونه، تجملات اسلامه. اگه باشه زیبا میکنه اسلام رو، اگرم نبود طوری نیست، ساختمون سر جاشه. این تلقی کاملا اشتباه. اونی که حالا میخوام خدمت شما بزرگوارون عرض بکنم اینه، یعنی اخلاق برخلاف اونی که گاهی ممکنه اینجوری که عرض کردم تلقی بشه، جنبه زیربنایی داره، پایه ها رو محکم میکنه. اگر یه روزی قرار بشه اسلام پایه هاش متزلزل بشه و سست بشه، اون بد اخلاقیه که میاد این پایه ها رو سست میکنه. و اگه احکام اسلام بخواد درست پیاده بشه، رو اخلاق سوار میشه. یعنی اگه جامعه بخواد جامعه دینی بشه، بعد اولا با اخلاق بشه، بعد اون وقت مردم متخلد و به احکام بشن، عمل به احکام بکنن و احکامو جدی بگیرن. اگه اخلاق اونجوری که باید جای خودشو باز نکنه و توی دل آدم ها و تو رفتار آدم ها قشنگ در واقع حقش ادا نشه و جای خودشو باز نکنه، اون وقت احکامم اون جایگاه خودش رو پیدا نمی کنه. اون تقیدی که آدم ها باید به احکام پیدا بکنه پیدا نمی کنه. من عرضم اینه، ما باید اخلاق رو از این جهت جدی بگیریم. ببینید الان جامعه ما بیش از هر چیزی نیاز به اخلاق داره. اخلاقم یک مثل واحدهای دانشگاهی هستش که مثلا میگن مثلا علوم پایه و بعد تخصصی، مثلا ریاضیات پایه داریم، ریاضیات تخصصی داریم، هر رشته از رشته‌های فنی برای خودش یه درس تخصصی هم داره. اخلاقم عمومی داریم و تخصصی داریم. ما یه اخلاق عمومی داریم که همه طبقات، همه سنین، زن، مرد، جوان، پیر، بزرگ، کوچیک، شاغل، غیر شاغل باید اینا رعایت بکنن. مثل چی؟ مثلا تو قرآن کریم فرموده قولوا للناس حسنا، مثال داریم، قولوا للناس حسنا، میخواین با مردم سخن بگید قشنگ زیبا سخن بگید، قولوا للناس حسنا، این برای همه است. آیه قرآن، حرفتون، کلامتون زننده و نیشدار نباشه، زیبا باشه. قولوا للناس حسنا، این تو رابطه بین زن و شوهر هست، تو رابطه بین فرزندان و والدین هست، تو رابطه بین مثلا مدیر و کارمند هست، تو همه جا باید باشه. این میشه اخلاق عمومی. طیب کلام، تو روایت هم داریم طیب کلام، یعنی کلام در واقع طیب باشه، طیب یعنی زیبا، گوارا، دلنشین، نیشدار و زننده نباشه. مثلا این مورد، مثلا یه اخلاق تخصصی هم داریم اون وقت، یعنی تو هر شغلی، تو هر حرفه‌ای که آدم هست اخلاق خاص اون شغل رو رعایت بکنه. مثلا اگه کسی مدیره مثلا این مدرسه هست، اون اخلاق مدیریت یا اخلاق ویژه است. غیر از اخلاق عمومی باید اخلاق مدیریت هم داشته باشه. مثلا چی؟ مثلا سعه صدر، سعه صدر، آلت و ریاسه، سعه و صدره. میخوای مدیر باشی، یه تعدادی کار منظیر دستت باشه، باید سعه صدر داشته باشی. اگه مثلا آدم کم تحملی هستی نباید مدیریت قبول بکنی، واقعا جفاست این مدیریت قبول بکنی. میخوای معلم مدرسه باشی، باید اخلاق معلمی رو یاد بگیری. اخلاق معلمی چیه؟ حالا ما خودمون 40 سال معلمی، واقعا اخلاق معلمی اخلاق بیجاست، غیر از اخلاق عمومیه، یه چیزی فراتر از اخلاق عمومی آدم باید بلد باشه. این که مثلا تحمل بچه ها رو داری، تحمل نوجوان ها رو، مثلا میخوای معلم دبستان باشی، اگه کسی حوصله بچه های دبستان رو نداره نباید معلم دبستان بشه. یعنی اصلا حق و ناس به گردنش، نباید این کار قبول بکنه. غیر از اخلاق عمومی باید تحمل این سنین رو داشته باشی. باید مثلا اگه بچه ها از سر خولت بالا رفتن کلافه نشی، خب هم بچه هست دیگه، اقتضای اون سن رو باید بتونی تحمل بکنی. اخلاق معلمی. میخوای ازدواج بکنی، اگه آقا هستی باید اخلاق شوهر بودن رو بدونی، شوهر بودن، اخلاق همسرداری اول بگی مشترک بین زن و شوهر، بعد شوهر به اون جهت که شوهره یه اخلاق خاصی رو باید رعایت کنه، زن هم از اون جهت که زنه یه اخلاق خاصی رو باید رعایت کنه. غیر از اخلاق عمومی که هر دو باید رعایت کنن، یه اخلاق تخصصی هم ما داریم. حالا شما اینو سرایت بدین به همه شغلایی که آدمو دارن. میخوای راننده اسنپ باشی، اخلاق خاصی رو راننده باید داشته باشه. اصلا خود رانندگی اخلاق میخواد، خود رانندگی. بعضی اخلاق رانندگی ندارن، آدم میبینه چجور رانندگی میکنن، فرهنگ رانندگی نیست. گاهی آدم میبینه متاسفانه تو کشور ما که متاسفانه زیاد مشاهده میشه، بعضی که میرن مثلا اون برای آبو میبینن و میان و اینا میگن بابا اونجا یاد بگیریم مثلا چجور رانندگی بکن. اینا میگن اخلاق. اخلاق فرض کنی، حالا میکردم پیش میاد آدم برخورد میکنه، آقا میخوای امر معروف و نهی عن منکر بکنی، اخلاق خاصشو میخواد. اونی که میخواد امر معروف بکنه بعد یه اخلاق تخصصی هم داشته باشه، که حالا نمیخوام بحث امر معروف و نهی عن منکر رو بکنیم، ولی اگه از طریق اخلاقش نباشه درست عکسش نتیجه میده، درست نتیجه عکس میده. یعنی به جای اینکه معروف، معروف یعنی چی اصلا؟ خود معروف یعنی چی؟ معروف یه چیزی که واسه افراد خوشایند بودنش، خوشایند بودنش باید ملموس شه، یعنی باید بفهمه که بابا این چیز خوبیه. توجه میکنی؟ اگه من عرضه‌شو ندارم که اینو حالی طرف اول بکنم که بابا این یه چیز خوشایند خوبیه، بعد اون وقت بگم چرا نمیکنی مثلا، یا این کارو انجام بده، یعنی نتونم با اخلاقم یه جوری برخورد بکنم که اون معروف رو معروف ببینه، من به درد این کار نمیخورم، اخلاق این کار رو بلد نیستم. حالا چون من بحثم امر معروف نهی منکر نیست، نمیخوام زیاد این قسمت رو توضیح بدم، ولی منظورم اینه که ما مشکلی که توی جامعهمون داریم مشکل بی اخلاقیه. اخلاقهای لازم رو برای کارهای مختلفی که واقعا متصدیش میشیم نداریم، اون وقت به مشکلات میخوریم. میبینیم که احکام الهی رو باید با زور اون وقت پیاده بکنیم. احکام الهی با زور پیاده نمیشه، باید افراد اولا متخلق بشن تا بعد خواهان این احکام بشن. حالا اگر کسی خواست مثلا خلاف اون عرف و خلاف معروف، ببینید عرف و معروف یه ریشه داره، اگه کسی خواست خلاف عرف و معروف عمل بکنه، خود اون آدمای متخلق بر نمیتابن، خودشون اون وقت میگن که مثلا یه فکر برای این بکنیم که تو همه جوامع هم هست. منظورم اینه که اول ما فکر اخلاق رو بکنیم فردی و اجتماعی، اون وقت احکام الهی قشنگ جای خودشو باز میکنه و دیگه لازم نیست با مثلا زور و تحمیل و اکراه ما از افراد بخوایم که به احکام عمل بکنن، خودشون خواهان احکام میشن اگه اخلاق اولا پیاده بشه. حالا میخوام اینو واسه چی دارم عرض میکنم؟ برای اینکه پیامبر ما واقعا چه مدلی عمل کرد. در منحدترین جوامع اون روزگار پیامبر کارشو شروع کرد، یعنی از نظر اخلاقی اینا صفر بودن، بلکه زیر صفر بودن. یعنی شبه جزیره عربستان در اون روزگار از نظر اخلاقی واقعا زیر صفر بودن. ما اگه مثلا مطالعه بکنیم میبینیم که هر جامعه دیگه دست بذارین در اون روزگار از نظر فرهنگ و اخلاق بالاتر از شبه جزیره عربستان بودن. خدای متعال برترین مخلوقش رو توی جای مبعوث کرد که منحدتری آدم ها بودن، ولی ببینیم معجزه کرد پیامبر از همین آدم های منحط و اینها چی ساخت، چه جوری ساخت؟ با همین آیه ساخت. عرض من اینه، میخوایم تو این چند شب راجع به این صحبت کنیم اگه خدا توفیق بده. انک لعلی خلق عظیم، پیامبر اون خلق عظیمش آدم رو ساخت، پیغمبر اون یدنده ترین، اون سرسخت ترین و کل شخت ترین رو بگیم آدم رو این با اخلاق سربزی کرد. با اخلاق شما اگه تاریخ رو ببینید روایت هم نشون میده در 10 سال که پیامبر در مکه بودن، بعد رفتن مدینه 13 سال، تو 10 سالی که مکه بودن اصلا بحث حالا به تعبیر بگیر و ببند و نمیدونم تهدید و اینا مسئله اصلا مطرح نبود، هیچ، همش دعوت به معروف بود. این کلمه معروف خیلی زیباست. معروف یعنی چیزی که واسه آدما شناخته شده و خوشاینده. لازم نیست زورشون بکنیم، لازم نیست تحمیل بهشون بکنیم. پیامبر از معروف‌ها شروع کردن و با اون اخلاق ویژه و واقعا متعالی که داشتن آدم ها رو علاقمند کردن. ببینید بعد علاقمند بشن آدم ها. اینا می سازه آدم رو، یعنی یه مکتب تربیتی در واقع تأسیس کردن پیامبر. میخوام اینو عرض بکنم، نه اینکه بیان بگن که آقا این کار که من بگم باید بکنید، اگر غیر از این بکنید چوب میخورید، تو دنیا این چوب رو میخورید، تو آخرت همون چوب رو میخورید. اینا رو بعد از اینکه آدم رو به لحاظ اخلاقی درست کردن، بعدن این عقوبت و نمیدونم تهدید و وعده و وعید و اینا اومد تو. یه تعبیر دیگه هم عرض بکنم، ببینید اینطور نبود که بیان یه سری مثلا احکامی رو ابتداعا ابلاغ بکنن و بعدم بگن که خب شما اینا که من میگم عمل بکنین، حالا اگه اینجا مثلا خیرش هم ندیدی در آخرت میبینی. یعنی اینطور نبود که از اول وعده آخرت بخوان بدن. یه مشی رو، یه مکتبی رو آوردن واسه مردم که اگر اینها این رو میپذیرفتن، اولا میخواستن یک جوری بکنن که مردم پذیرا بشن. نگاه کنین اگه آدم بخواد یه جوری عمل بکنه که حرفش تأثیر داشته باشه چیکار کنه؟ دیگه همه فطرتاً آدم‌ها اینجوری هن. اگه مثلا من میخوام یه کلامی رو خدمت شما عرض بکنم، اگه با توپ و تشر و دعوا بگم، این اصلا تحویل گرفته میشه. هر کی باشه میگه آقا چون اینجور حرف میزنی، خب ببخشید مثل آدم حرف بزن، این که در حرف زدن نی. یعنی آدم نباید اولا از موضع بالا بیاد برخورد بکنه. پیامبر ما واقعا عجیب بود، با اینکه خیلی فاصله شون زیاد بود از نظر تعالی معنوی و قرب به خدا، ولی اینقدر پایین بودن، اینقدر پایین بودن که حتما شنیدید تو سیره پیامبر میگن وقتی افراد می اومدن نمیفهمیدن توی جمعی کی پیغمبر کدومه، بهم گفتن ایوکم محمد، اصلا این تعبیره صلی الله علیه و آله، کدومتون محمدین، کدومتون پیغمبری، تازه اسم ایشون هم میگفتن. یا مثلا می اومدن ترک یه کسی سوار میشدن رو مرکب، آقا ترک سوار شدن مثلا کمی مثلا که خلاف شأن باشه، به قدری متواضع برخورد میکنن. یجلس و توی سیره پیامبر هست، کان یجلس و جلست العبید، مانند برده ها میشستن، نمیشستن اینجوری بالا تکیه بدن مثلا همه اینجوری نگاه کنن بهشون، اصلا اینجوری نبود، این برده ها میشستن. کسی دعوت میکرد ایشونو، اون دعوت رو قبول میکردن، میشستن سر سفرهش. حالا ولی مثلا طرف مثلا از نظر اجتماعی خیلی طبقه پایین هم باشه، حالا مثلا به قول ما فرض کنیم مثلا داریم میریم میبینیم چند تا کارگر ساختمونی مثلا نشستن، دعوت میکردن پیام قبول میکردن. یعنی واقعا با تواضع تو دل آدم ها جا کرد پیغمبر، با حسن خورد دل آدم ها جا کرد پیغمبر. آدم ها فطرتاً آدم متکبر رو بر نمیتابن، نیست اینجوری یه کسی بخواد از موضع بالا نگاه بکنه بر نمیتابن. نه اینکه بخوام بگم اصلا پیامبر باطنشون هم همینجوری، نه اینکه تظاهر میکردن به تواضع، نه تواضع که تظاهری نی، این اخلاق بود که گرفت واقعا آدم ها رو، واقعا گرفت. یعنی خیلی خبیث بودن بعضی از دشمنان پیامبر، یا دیگه خل سلاح شدن نتونستن ضرری به پیغمبر برسن، یا تسلیم شدن یا خاضع شدن واقعا. و پیامبر خاضع کرد آدم ها رو جدا. خورشید اسلام به خاطر اخلاق پیامبر ائمه درخشید تو آسمان و همه خاطر خواه شدن. حالا بعد 1400 خورده ایستان ما نباید کاری بکنیم که مثلا اسلام رو بخاطر عملمون بدنام بکنیم. این همه فداکاری پیامبر ائمه کردن که اسلام این خوشنامی رو پیدا بکنه. حالا مثلا ما با رفتارمون تو جامعه کاری بکنیم که خدای نکرده اسلام بدنام بشه. امیدوارم خدا زودتر امام عصر علیه السلام برسونه، واقعا وقتی امام زمان ظهور بکنن یه معجزه دوم اتفاق میفته. معجزه اول این بود که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث شدن و جامعه رو زیر رو کردن. حالا همین معجزه و این همین معجزه زمان ظهور حضرت اتفاق میفته. اینا به اصطلاح بی مبنا عرض نمی کنم، به نظر بنده حقیق مهمتر این کاری که امام حسن علیه السلام میکنن اینه که دست میزنن رو سر مردم، جمع بهی عقولهم، تو رو باید داره جمع بهی احلامهم و همچنین داره اخلاقهم، یعنی اخلاق آدما ارتقا پیدا میکنه، عقل آدما میاد بالا، عقلشون رشد میکنه، میفهمن که چه کاری نباید بکنن. ما الان خیلی چیزا رو میفهمیم، منطقه ممکنه تحت تأثیر یه سری حالا جو و نمیدونم تعصبات و از این چیزها حالا به هر دلیلی ممکنه اونجوری که میفهمیم عمل نکنیم، ولی امام زمان علیه السلام که ظهور بکنن وقت آدم ها یه اخلاق نبوی یه اخلاق پیغمبری پیدا میکنن، جامعه واقعا میشه گلستان. اینو امیدوارم ببینیم تا همه یه عالم ببینن بابا این دین اینه، این دین اینقدر زیباست. قبل از اینکه نوبت به وعده های بهشت در آخرت برسه، تو همین دنیا کیفشو میکنی، تو همین دنیا لذتشو میبری. یعنی واقعا دینداری لذت داره، دینداری یک نشاطی میاره و ساده، هم فردی هم اجتماعی. اگه ما میبینیم که دینداری مثلا حالا شالو که فردی سخت نباشه برامون، ولی توی اجتماع گاهی مثلا یه جوری برخورد میشه که مثلا افراد حالت زدگی براشون پیدا میشه، حالت خدای نکرده تنفر پیدا میشه. شک نکنیم که این برمیگرده به بی اخلاقی های متدینی. این بی اخلاقی ها و خلاصه رعایت نکردن این اصول اخلاقی آدم ها رو متنفر میکنه. حالا با این مقدمه من میخوام برم سراغ این نکته که ببینیم این دوتا ویژگی که فرمودن چقدر باعث میشه که تو دل آدم ها محبوب بشه، هم خود آدم هم مشمرام آدم. یکی سخاوت، یکی حسن خلق. باز این حدیث رو تکرار بکنم، احسن و صحبته و به سخاء و حسن خلق. با سخاوت و حسن خلق زیبا، احسن و صحبته، زیبا هم نشینی بکنید با اسلام. با اسلام، اسلام یه امانتی است که پیغمبر واسه ما آورده، حق این امانت رو بیایم ادا بکنیم. خب حالا در فضیلت سخاوت من این حدیث رو بخونم خدمت شما از امام موسی بن جعفر علیه السلام، السخی الحسن الخلق. آدمی که این دوتا ویژگی رو داره، با این مقدمه که گفتم الان این دوتا ویژگی باید خیلی برای ما ممتاز باشه ها. یعنی باید بدونیم راه نجات جامعه، فرد و جامعه، در این که پذیرای دین بشیم. این توضیحاتی که دادم برای این بود که دین رو پذیرا باشیم با میل و رغبت، با جون و دل. اگه فرض کنید حالا بحث حجاب یا غیر حجاب میشه، واقعا با رغبت آدم بره بپذیره. راهش اینه که اول اینو درست کنیم، انک لعلا خلق عظیم. یعنی چیکار بکنیم؟ این دوتا ویژگی که امام صادق علیه السلام روش دست گذاشتن، اینا رو بیاییم تو متدینین از خودمون شروع کنیم، تو متدینین پیاده بشه. اون وقت از سخی الحسن الخلق فی کنف الله، خدا هوای این کسی که این دوتا ویژگی رو داشته باشه داره. فی کنف الله یعنی خدا حمایتش میکنه، خدا هواشو داره. لا یستخل الله من حتی یدخله الجنه، خدا اینو رها نمیکنه، ولش نمیکنه تا اینکه وارد بهشتش بکنه. میدونید ممکنه ما به عمقش توجه نکنیم، آدم سخاوتمند اخلاقش با آدم بخیل متفاوت میشه. آدم بخیل تنگ نظره، آدم سخی بلند نظره، اینطور نیست؟ سخاوت آدم بلند نظر میکنه، سخاوت آدم رو باعث میشه که انقدر به امور پست گیر امور پست نباشه. حسن خلق همینطور. حالا روایت رو کم کم میخونیم تا اثر این دوتا ویژگی معلوم بشه. خدا هوای آدمی که این دوتا ویژگی رو داشته باشه داره، ولش نمیکنه تا وارد بهش بشه، این عاقبت به خیر بشه. و ما بعث الله، ببینید، و ما بعث الله عزوجل نبیا ولا وصیا، خدای عزوجل هیچ پیغمبری و هیچ وصی پیغمبری رو مبعوث نکرد الا سخیا. یعنی اول خدا پیغمبرش رو ساخت، بعد گفت برو بقیه رو بساز و بسازا، نه اینکه فقط وایس اونجا امر و نهی کن، اینجوری کن مثل ماموره راهنمای رانندگی، بریم اینجوری نیست کار پیغمبر. یه سری امر و نهی، بخشنامه ای، کلیشه ای ابلاغ بشه، مردم باید عمل کنن. بابا باید اول دل آدما جذب بشه، ساخته بشن، تا اون وقت پذیرایی این بکن و نکنه شما بشن. پیغمبر از بکن و نکن کارش رو شروع نکرد که. ما ببینید چقدر الان اومدیم عقب که دوباره باید از نو شروع کنیم انگار. متاسفانه اینجوری شده ها، یعنی اینقدر فاصله گرفتیم با اون مبانی تربیتی که پیغمبر شروع کردن که بعد دوباره بیان دنده عقب بگیریم، میگیم روز اول دوباره شروع بکنیم ببینیم پیغمبر چه روشی رو پیاده کرده، اونو پیاده کنیم. و ما کان احدون من الصالحین الا سخیا، هیچ یک از آدمای صالح نبوده مگر اینکه سخی بوده. بعد امام هفتم میفرمون دیگه، ما زال ابی یوسینی به سخا حتی مذا، همینجور مداوم پدرم امام صادق علیه السلام به من سفارش سخاوت میکردن تا از دنیا رفتن. خیلی چیه که اینقدر مهمه؟ ما اینقدر مهم میدونیم این سخاوت رو؟ من متاسفانه خودم هرچی دور برم فکر میکنم میرم اینقدر آدم ها مهم نمیدونن، ولی اثر تربیتیش فوق‌العاده است. یعنی شما فکر نکنید که سخاوت بیشترین اثرش مال اون کسیست که آدم بهش یه کمکی میکنه، چون آدم سخاوتمند دست به خیره دیگه، خیرش به خیلی اون میرسه. پدر جد اون خیری که به اون افراد میرسه به خود این سخی میرسه. اینه، این مکتب تربیتی به نظر من اینه. ما اینا رو میخوام بگم تعبدی نگاه نکنیم، وجدانیش کنیم، ببینیم، امتحان کنیم، اصلا امتحان کنیم ببینیم اگه ما این دوتا ویژگی رو پیدا بکنیم عوض میشیم یا نمیشیم، روحیه‌مون عوض میشه یا نمیشیم. اگه عوض نشد حرفای پیغمبر رو قبول نکنیم. امام صادق علیه السلام میفرمان ان ابراهیم کان ابا اضیاف. ابراهیم علیه السلام شیخ الانبیا که حالا ابو الانبیا بوده دیگه، ایشون هم انبیاء بنی اسرائیل هم پیامبر اسلام و بنی اسماعیل همه جدشون میشه حضرت ابراهیم. ابا اضیاف بوده یعنی چی؟ ضیف یعنی مهمون، اضیاف هم جمعش، یعنی خیلی مهمان نواز بوده، در خونه باز بوده. دست کان اذا لم یکونو انده خرج یطلبهم. اگه مهمونی نداشت میرفت پیدا میکرد که کسایی بیان مهمون بشن خونش، دوست داشت، خیلی لذت می‌برد. جبرئیل نازل شد به حضرت ابراهیم، از طرف خدا نازل شد، گفت ارسلنی ربک الى عبد من عبیده یتخذه خلیلا. ای ابراهیم، خدای تو منو به سوی یه بنده از بندگانش فرو فرستاده که اون بندش رو به عنوان خلیل، به عنوان خلیل خودش گرفت. ابراهیم به جبرئیل گفتش که اعلمنی من هو اخدمه حتی اموت. جبرئیل بگو که اون که خدا به عنوان خلیل خودش انتخاب کرده کیه، من برم پیداش بکنم و خدمت گزارش بشم. جبرئیل گفت تو خودتی، انتهو، خدا تو رو به عنوان خلیل انتخاب کرده. اینقدر ابراهیم متواضع بود که اصلا خودشو در این رده نمیدید. پرسید چرا؟ مثلا من چی دارم که خدا منو به عنوان خلیل الله؟ ما به حضرت ابراهیم دیگه میدونیم، همه هم میدونیم خلیل الله دیگه. خلیل یعنی چی؟ خلیل یعنی دوست جونجونی، معنیش اینه، اونی که دیگه خیلی با آدم قاطیه. خلیل الله، خدا ببین چقدر دوستش داشته. حالا ببینید جبرئیل جواب ابراهیم رو از طرف خدا اینجوری میده، لعنک لم تسأل احدا شیئا قد. تو دو تا ویژگی داری ابراهیم، تو به خاطر این دوتا ویژگی خدا تو رو خلیل خودش قرار داده. یک این که از هیچ کسی هیچی نخواستی، این یک کمال آدمه که از کسی چیزی نخواد ولو این که محتاج بشه. حالا این در جای خودش بحث شده، ما بحث کردیم در جای خودش که آدم خلاصه اگه مجبور، تا مجبور نشده نخواد، اگرم مجبور شد از سه گروه بخواد. حالا اینو تو روایت هست که الان بحثش نیست، نمیخوام وارد بشیم. غیر از این سه تا کسی نخواد. یکی این که از کسی چیزی نخواستی، لم تسأل، تا حالا از کسی هیچ درخواستی نکردی. دو، ولم تسأل شیئا قد تو فقلت لا. اینطور نبوده تا الان، اتفاق نیفتاده کسی از تو چیزی بخواد و گفته باشی نه. لم تسأل شیئا، درخواست نشده از تو چیزی هرگز که بگی نه. نه نگفتی به هیچ کی. این حدیث رو ببینیم، واقعا قبل از اینکه این حدیث رو بشنویم فکر میکردیم که خلیل الله شدن حضرت ابراهیم به خاطر این ویژگی اخلاقیش باشه. اولا این یعنی انقدر نظر بلنده، انقدر عزت نفس داره، به خودش اجازه نمیده کسی چیزی بخواد ولی هیچ درخواستی رو رد نمیکنه. این آدم با این روحیه رو شما در نظر بگیرید، این آدم اون وقت لازم نیست دیگه احکام الهی رو بهش تحمیل بکنی، ساخته میشه. ان رسول الله، حالا این حضرت ابراهیم، ان رسول الله صلی الله علیه و آله خاتم الانبیا پیغمبر اسلام، کان لا یسأله احد من الدنیا شیئا الا اعطا. پیامبر ما اینجوری بودن، هیچ چیزی از دنیا، از دنیا حالا آخرت رو نگفتن. مثلا کسی بیاد پیغمبر بگه من بهشت رو میخوام، پیغمبر میگه من قول بهشت رو به تو میدم، نه اینجوری نبوده، قول بهش تو همجا علکی نمیدادن. از امور دنیا چیزی از پیغمبر کسی نمیخواست مگر اینکه بهش میدادن. حتی توی روایت داره که یه خانومی اومد، یه مدت جسور بود، پیغمبر از اینا زیاد داشتن، یعنی اون حق و شؤون پیغمبر رو به لحاظ ادب و اخلاق رعایت نمیکنه. اومد مثلا خیلی شاید خیلی هم غیر محترمانه نبود که مثلا من یه چیزی من بدین، از فهمون الان چیزی ندارم. گفت که خب پیرنتونو بده. و پیرنتون میدید که بیاد به من بگید که مثلا شما کچهارتو بده یا مثلا این لباستو بده. معطلش نکنه پیغمبر، پیرنشون داره بردن، مثلا پیرن روشون حالا بگیم دادن به اون. یعنی ببینید نفس این که آدم دست رد به کسی نزنه مهمه، این که چی بدی مهم نیه. این من میخوام تأکید کنم این روحیه رو که آدم پیدا میکنه. ببینید پیامبر رو چی دست گذاشتن، یعنی خدا رو چی دست گذاشته، انک لعلی خلق عظیم. اینو باور بکنیم، و این فقط عرض بنده حالا کم سواد نیست، که بزرگان ما، علمای ما، خدا رحمت کنه مرحوم عاشق محمد باقر علم الهدا که در مشهد بودن، از علمای واقعا کم نظیر اگه نگیم بی نظیر، ایشون چندین جلد کتاب نوشتن در این باب، خورشید اسلام چگونه درخشید، نمونه پشت سر هم هر چقدر بخواین ایشون ارائه کرده در اینکه خورشید اسلام با اخلاق درخشید، نه با شمشیر. با شمشیر ندرخشید، یعنی تو دل جا نکرد با شمشیر، تو دل با اخلاق جا کرد. بالاترین معجزه پیغمبر بعد از قرآن کریم، قرآن که حساب خواستیم کتاب خداست، بالاترین معجزه پیغمبر اخلاق پیغمبره، و همین اخلاق امیر المؤمنین رو خودشون فرمودن انا ادیب الله و علیون ادیبی، خدا منو تربیت کرد، منم علی علیه السلام رو تربیت کردم. الان نگاه کنید بعد این همه قرون مختلف که گذشته، امیر المؤمنین چقدر فدایی داره. اون مسیحی قربون صدقه امیر المؤمنین میره، بهش میان آقا تو که تو شیعه ای، و هم جور جور داغ مسیح، تو شیعه ای؟ میگه نه من مسیحی ارتدکسم. چرا اینجوری با امیر المؤمنین؟ گفت برای این که امیر المؤمنین علیه السلام مالونگو علی، علی یعنی اخلاق، من عاشق اخلاقم. اخلاق همیشه طرفدار داره، واسه همه تیپا طرفدار داره. ما نیایم اسلام رو از اخلاق خالی بکنیم و بکنیم یه سری مثلا احکامی که صرفاً پیغمبر مأموره که بیاد ابلاغ بکنه، بقیه هم باید اطاعت بکنن و اگه میرن جهنم. اینا نمیخوام بگم این نیستا، ولی این تو بر پایه اخلاق نهاده شده. اول پیغمبر با ارزش‌های اخلاقی جا انداختن دل مردم رو مهیا کردن برای پذیرش احکام، بعد احکام رو ابلاغ کردن. تو روایت قشنگ اینو داره، تا پیغمبر مدینه نرفتن اصلا این احکام اینجوری نیومد، نازل نشد. لذا به این جهتش من دارم اینها رو عرض میکنم و میخونم خدمتتون که ببینید چقدر ارزش داره اینها و ما اینها رو کم ارزش ندونیم. از امام صادق علیه السلام ببینید چه ظرافتی رو ائمه ما رعایت کرد. امام صادق علیه السلام میفرمان المعروف ابتداء. میخوای کار خیر واسه کسی بکنی بعد ابتدا بکنی. ابتدا بکنی یعنی چی؟ یعنی معطل نشی که ازت بخوان، ازت درخواست بکنه. اما من اعطیته بعد المسئله فانما کافیته بما بذل لك من وجهه. اگه او درخواست کرده از تو و اون وقت تو خودت رو مکلف دونستی که به او عطایی بکنی، او چیکار کرده؟ آبروشو مایه گذاشته، آبروشو مایه گذاشته. حالا ببینید دقت ها رو ببینید، خدا شاهد من روی به خاطر شیعه بودن نمیگم، هیچ جا پیدا نمیکنید شما این دقت های اخلاقی و تربیتی رو. یبیت لیلته، این بنده خدا از تو درخواستی کرده، حالا نمیدونه که تو بالاخره واسش کاری انجام میدی یا نه، شب رو به صبح میرسونه در حالی که بین رجا و یأسه. ما دیگه فرصت کمه، من فقط ترجمهشو میگم. بین امید و ناامیدیه، نمیدونه بالاخره کارش رو میندازه یا نه. فرض کن یه درخواستی از ما کردن، اون بنده خدا که درخواست میکنه، خودمون رو بزنیم جای اون بنده خدا که درخواست میکنه، محتاجه که درخواست میکنه دیگه، واقعا محتاجه. نمیدونه که آیا این کسی که ازش درخواست کرده بالاخره کارش رو میندازه یا نه، مثلا وام میخواد، مثلا نمیدونم حالا هر چی. لا یدری عینه یتوجه لحاجته، نمیدونه که کجا باید بره، اومده الان به مثلا بنده شما رو انداخته. بعد قلبش همینجوری چی؟ یرجفو، قلبش میلرزه، فرائسه در دلش شور میزنه، مضطربه، نمیدونه که آیا بالاخره با خوشحالی برمیگرده از حضور شما یا با ناامیدی و ناراحتی برمیگرده. یعنی ببینید حال اون بند خدایی که از آدم یه چیزی رو درخواست کرده رو امام صادق علیه السلام اینجور توصیف میکنن. بابا میخوای یه کاری بکنی، نزا به زبون بیاد طرف، میدونی محتاجه پیش قدمش. این میدونید چقدر آدم رو میسازه؟ هم خود منی که اهل معروف میخوام باشم منو میسازه، هم وقت اثر تربیتیش تو اون چیه. حالا ایشالله اگه توفیق بود من نمونه هایی که ائمه علیهم السلام اینجوری عمل میکردن و شبای آینده عرض بکنم. چه دقت هایی میکردن؟ یعنی کرامت آدم ها رو حفظ میکردن، حرمت آدم ها رو حفظ میکردن، کمال احترام به طرف میذاشتن، منت سرش نمیذاشتن. وقت وقتی طرف میبینه که بابا یه پیشوای دینه که قله است ولی این جور داره من برخورد میکنه، خب این دلش نرم میشه دیگه. وقت بکن و نکن و گوش میکنه، حرام و حلال رو بعد میپذیره. میخوام اینو عرض بکنم که اخلاق، حالا به تعبیری دیدیم مثلا موتور ماشین گاهی خوش کار میکنه، یا مثلا یه موتور یه پمپی مثلا خوش کار میکنه ولی صدا میده، اگه بهش نرسی روغن کاری نکنی این گیریپاج میکنه دیگه کار نمیکنه. اخلاق روغن کاری میکنه، نرم میکنه روابط رو، نرم میکنه دلها رو، آدم ها رو از لجبازی و از خشونت و از دعوا میاره پایین. اخلاق این حسن داره، اونم اینجور اخلاق، اخلاق کریمانه. اگه خدا توفیق بده من تو این چند شبی که قرار انشالله مصدقه باشیم بتونم یه مختصری، واقعا یه مختصری فقط از اخلاق کریمانه امام مجتبی علیه السلام، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، امام رضا علیه السلام، اینه که مصیبتاشون در پیشه بتونیم مطرح بکنیم. ببینید بی خود نبوده که قربون صدقه اینا میرفتن آدم ها. یعنی معاویه دیگه، معاویه خبیث‌تر که سراغ داریم، معاویه واقعا یه کسی اومد تو شام شروع کرد بدگویی از امیرالمومنین، حالا به تعبیر ما زد تو دهنش، گفت نه علی اینجور نیست، علی رو من میدونم چجوریه. یعنی معاویه هم اقرار و اعتراف میکنه که امیرالمومنین از نظر ارزش های اخلاقی و انسانی تو قله است، تو چرت و پرت نگو راجع به علی، من میدونم علی اینجور نیست. اونایی هم که دشمن علی و قاتل امیرالمومنین بودن، اونها هم تصدیق میکردن که امیرالمومنین به لحاظ مکارم اخلاق در قله است. و آخرین عرض من این که پیامبر فرمود بودن چی؟ انما بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق، من اصلا مبعوث شدم فقط برای اینکه این مکارم اخلاق رو به قله برسونم، اتمم. اینو یادمون نره، متاسفانه خیلی فاصله گرفتیم ما. یعنی اون وقت این مشکلاتی که الان یه مقداری گرفتارش شدیم بیشتر به خاطر همینه که ارزش و اهمیت اخلاق در عمل متاسفانه زیر پا گذاشته شده. یه صلوات عنایت بفرمایید. این اشعاری که میخوام براتون بخونم شعرهای آشناس مرحوم محتشم کاشانی، شعرهاییست که ما باهاش بزرگ شدیم. این شعر رو گاهی خوبه که این شعر رو یه بار دیگه با هم مرور بکنیم. باز این چه شورش است که در خلق عالم است. اربعین رو گذروندیم، فقط مراسم نیست اربعین، شما اخلاقی که تو اربعین همه ازش تعریف میکردن کوی اخلاق، فقط اربعینه، فقط تو مسیر نجف کربلاست، بعد هر کی برمیگرده دوباره هم آدم قبلیه. کوی اخلاق، این چه شورش است که در خلق عالم. این شورش آدمو زیر و رو باید بکنه، و چرا نمیکنه؟ چرا نمیکنه؟ اینجا یه جای کار گیره. دلمونو خوش بکنیم فقط بریم زیارت و بیام، خیلی عالیه ها، واقعا زیارت نامه عمل انسان اگر بماند در قله اعمال میدرخشه، ولی حیفه که ازش بهره برداری کافی نکنیم. باز این چه شورش است که در خلق عالم است. باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است. باز این چه رستخیز عظیم است که از زمین بی نفخ صور خواسته تا عرش اعظم است. جن و ملک بر آدمیان نوحه می کنند، گویا عزای اشرف اولاد آدم است. کشتی شکست خورده طوفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا. نگرفت دست دهر گلابی به غیر عشق، زان گل که شد شکفته به بستان کربلا. از آب هم مزایقه کردن کوفیان، خوش داشتن حرمت مهمان کربلا، بودن دیو و دد همه سیراب و میمکید، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا، زان تشنگان هنوز به ایوغ میرسد فریاد الاتش ز بیابان کربلا. الاتش اون فریادی بود که بچه های سید الشهدا علیه السلام بلند میکردن اون روز عاشورا. یه نازدانه داشت سید الشهدا علیه السلام که از هفتم محرم دیگه مادرش شیر نداشت بهش بده. این نازدانه 6 ماه رو سید الشهدا علیه السلام گرفتن، رو دستشون گرفتن، خواستن دهان مبارکشون رو به دهان او بذارن و در واقع طبق فرمایش امام سجاد دارم عرض میکنم، وقتی علی اصغر امام حسین علیه السلام گرفتن، امام سجاد فرمودن برای اینکه انقدر خشک شده بود وجود مقدس سید الشهدا، تعبیر خود امام حسین علیه السلام اینه که دارم میگم، اذا جفت روحی عطشا، وقتی که روح من از تشنگی خشک بشه. ببینید یه موقع آدم دست و پاش خشک میشه، یه موقع جیگر آدم خوش میشه، یه موقع روح آدم خوش میشه. اذا جفت روحی عطشا، اون موقع میام این عبدالله رضی رو میگیرم که از رطوبت دهان او یه مقدار دهانمو تر بکنم. همون موقع اون دشمن لعین، این روزه است که خود سید الشهدا علیه السلام خوندن، من دارم خدمت شما عرض میکنم، همون موقع دشمن لعین تیری رو به گلوی این بچه 6 ماه میزنه. این بچه 6 ماه مگه گلوش چقدره که این تیر 3 شعبه پهناش از گلوی علی اصغر بزرگتر و بالا بیشتره. یهو سید الشهدا دیدن که دستشون پر خونه، این خونها رو به آسمان پاشیدن، عرضه داشتن اونی که برای من ساده میکنه، قابل تحمل میکنه، اینی که به عین الله خدا داره میبینه این رو، قطره ای از این خون پایین نیامد. و ندا آمد به سید الشهدا که دعه یا حسین، رها کن یا حسین، ان له مرز ان فی الجنه، یه مرزه یه شیر دهنده در بهش داره که او رو شیر خواهد داد، او رو رها کن. خدا رو قسم میدیم، اللهم انشدک بدم المظلوم، انشدک بدم المظلوم، انشدک بدم المظلوم، اشف صدر الحسین بظهور الحجه.